أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در مسئله 18 که مورد بحث در این مسئله این بود که آیا استحقاق نفقه اختصاص دارد به سفر معزون فی، یا اینکه نه، حتی اگر سفر مورد اذن هم نباشد نفقات عامل در اون سفر از رأس المال اخذ میشه. خب در این قسمت همونطور که اشاره شد در مجموع به 4 وجه استناد شده برای اینکه این اختصاص نفقه به سفر معزوم فی را اثبات بکنم. وجه اول که هم در مستمسک و هم در مبانی ذکر شده عبارت از این بود که دلیل استحقاق نفقه اختصاص دارد به سفر معزون فی و شامل سفر غیر معزون فی نمیشه. حالا در عبارت مرحوم های حکیم در مستمسک فقط این عنوان اومده که دلیل اختصاص به او داره، توضیحی داده نشده، ولی در کلام مرحوم های خویی اینطور توضیح داده شد که چون ثبوت نفقه به اقتضای اذن مالک هست، یعنی به حسب مقتضای قاعده و از جهت اذن در شیء، اذن در لوازم هست، ما نفقه را برای عامل از رأس المال اثبات کردیم. این اذن فقط در مورد سفر، در جایی که سفر معزون فی باشه اذن در اتلاف یا اذن در برداشت اونجا وجود داره. به مقتضای ارتکاز، به مقتضای قواعد، موجب ثبوت نفقه فقط در سفر معزون فی هست. اما نسی که در بین وجود داره، یعنی سیده علی بن جعفر، با توجه به این که ثابت بل ارتکاز امر خاص و امر مختصی هست، مدلول نص و مفاد نص هم طبعا اختصاص پیدا میکنه به همون فردی که از وجود داشته باشه که مورد ارتکاز عقلایی بود. برماشه مرحوم های خویی این بود. اون چی که در جلسه قبل مطرح شد در ذیل فرمایشات مرحوم های خویی این بود که اگر ما از راه مقتضای قاعده به حسب ارتکار و از باب این که اذن در شیء، اذن در لوازمش هست پیش بیایی، مسئله به همین نحوه که بیان شده که در سفر غیر معزون مقتضی ثبوت نفقه وجود ندارد، ولی اگر ما از راه روایت و نص پیش بیاییم ممکنه کسی استناد بکنه به اطلاق روایت علی بن جعفر، چون در روایت علی بن جعفر اومده که مزارع ما انفق فی سفره از رأس المال اخذ میکنه. خب اینجا این شخصی که سفرش علا غیر جهت اذن بود، اگر ما بر اساس بحثی که در آینده میاد که مضاربه را باطل نمیدانیم، مضاربه را باقی به حالش میدانیم، اگر مضاربه باقی به حالش باشه، عنوان مضارب ما انفق فی سفره اینجا را میگیره. خب از راه نص ما میتوانیم حکم به ثبوت نفقه بکنیم. مجرد این که از جهت ارتکاز عرفی اختصاص وجود داره، این باعث نمیشه که ما نص را هم تضییق بکنیم و محدود و مقید بکنیم به همون مورد ارتکاز به اون چی که به حسب بنای عقلایی وجود داره، مگر اینکه از خود تعبیر وارد در نص اختصاص استفاده بشه به این توضیح که مثلا در روایت هست که ما انفق عامل فی سفری، ما انفق در سفری، این عنوان ما انفق اطلاق ولو اطلاق داره، ولی اون قید مضارع که در اول عبارت اومده این موجب تقیید میشه، یعنی عامل اگر نفقش در سفر برا به عنوان مضارع باشه از جهت عمل به مضاربه باشد. خب اینجا ولو شما مضاربه را صحیح بدانید، ولی چون عامل این کاری که انجام داده، این نفقاتی که در سفر غیر معزون انجام داده، بما انه مضارب، یعنی بما اینکه داره عمل میکنه به قرارداد مضاربه نیست، چون بما انه مضارب به در جهت عمل به مضاربه نیست، روی حساب نص هم این را نمیگیره. اگر از این را شما نه خود مفاد نص را فی حد نفسی باقت نظر ارتکاز مفاد نص را مقید بگیرید، بله در اینجا بچه برای ثبوت نفقه نیست، ولی اگر مفاد نصر را مقید نگیری با توجه به الفاظی که در نصر وجود داره، مجرد این که در مورد نصر یه ارتکاز خاصی هست، این باعث تقیید نصر نمیشه، ولو ارتکازم باشه، ولی وجه نداره که ما نصر را حمل بر همون ارتکاز بکنیم. اگر کسی بگه نص در این موارد موجب این نص در این موارد مقید میشه، توجیه فنیش باید این باشه که وقتی در مورد ارتکاز نص وارد میشه، ظاهر این نص اینه که برای امضای ماهو ثابت اندل اقلا اومده. خب وقتی حیثیت امضایی داشته باشه دیگه دائرهش تحدید میشه به همون مقداری که ارتکاز اقلایی وجود داره. توجیه فنیش اینه که نصر را در این موارد از ظهورش در بیان حکم مولوی بیاندازن و این را ناظر به امضا بدونن و ارشاد به همون ارتکاز عقلایی بدونن. فرجش اینه، این ادعا محل اشکاله. مجرد این که ای ارتکازی وجود داره باعث نمیشه که ما بگیم این کلام شارع ظاهر در امضا است. نه، ممکن همین ارتکاز باشه، در این حال شارع هم به عنوان حکم مولوی خطابی را بیان کرده است که در دایره وسیع‌تری حکم را اثبات میکنه. همون ارتکاز عقلایی را رد نمیکنه، ولی در دایره وسیع‌تری حکم در بین حکم خودش را که حکم شرعی باشه اثبات میکنه. مجرد وجود ارتکاز کاشف از تقیید مفاد نص نمیشه، مگر اینکه از راه خود تقیید نص ما پیش بیاد. این وجه اول بود. وجه دومی که به او استدلال شده برای همین مدعا که نفقت السفر، استحقاق نفقت السفر اختصاص داره به سفر معزون و فی، اونیست که هم در کلمات بله مرحوم های حکیم، بله در کلمات مرحوم های حکیم اومده و اون عبارت از اینه که ولو این دلیل ما بر ثبوت نفقه اطلاق هم داشته باشه، یعنی از وجه اول رفعیت بکنیم، ولو اطلاق هم داشته باشه، ولی اطلاق این دلیل را باید تقیید بکنیم به روایاتی که دلالت می کند بر این که عامل علی تقدیر تخلفش نسبت به امر مالک ضامن مال میشه. روایاتی که قبلا هم خونده شده که اگر مالک یک مسیر خاصی برای عامل تعیین بکنه، گفته که تو این شرط تجارت بکن به شهر دیگه نبر رأس و مال را، عامل اگه تخلف کرد ضامن میشه. روایات متعددی قبلا هم مطرح شده در باب، در همون اولین باب از ابواب مضاربه، چندین روایتی که این معنا ازش استفاده میشه. حالا وجه ثانی اینه که ما اگر روایت علی ابن جعفر به روایت سکونی را مطلق هم فرض بکنیم، مقید هم نباشه، ولی باید این روایت علی ابن جعفر را تخصیص بزنیم، تقیید بکنیم به اون روایاتی که دلالت میکنه بر زمان عامل اند مخالفتش لامر مالک. چرا؟ به جهت اینکه اینجا رابطه بین اینها رابطه عموم خصوص مطلق هست، به جهت خصوصیت باید اطلاق صحیح علی ابن جعفر را تقیید بزنیم. این مطلبی است که در فرمایشات مرحوم آقای حکیم در مستمسک هست. ایشون فرموده که لاختصاص دلیل بهی او لان ما دل على الزمان، این بچه بعدی است، او لانه خاص فیخصص بهی، یعنی ما دل على الزمان به تعدی خاص هست نسبت به سیه علی ابن جعفر، فیخصص این دلیل ما که سیه علی ابن جعفر باشه به اون روایات زمان. این بچه دوم که سیه علی ابن جعفر اگر مطلق باشد ولی به وسیله روایات زمان باید تغییر بزن. خب این اصل وجه، آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ تمام بودن این وجه متوقف بر دو مقدمه هست. مقدمه اول اینه که اون روایاتی که در باب یک از ابواب مضاربه اومده که دلالت میکنه بر اینکه عامل اندت تعدی زامل رأس المال هست، او اصلا دلالت بر مدعا داشته باشه دیگه، دلالت بر این داشته باشه که نفقه سفر در مورد تعدی از کیسه عامل میره نه از کیسه رأس المال. اون روایت باید دلالتی بر مقام داشته باشه اولا، ثانیا نسبت بین اون روایت و صحیح علی بن جعفر هم نسبت اون خصوص مطلق باشه. پس اون روایت باید مرتبط به مقام باشه، دلالت بر حکم مقام داشته باشه و از جهت نسبت هم نسبت اون خصوص منبج. ولی اگه کسی بگه اون روایت اصلا ناظر به محل بحث نیست، اون روایت کاری به محل بحث نداره، اجنبی از مورد بحثه، خب دیگه بحث تخصیص معنا نداره. یا اگر بگیم که اون روایات مرتبط به محل بحثه ولی نسبتش با سیه علی بن جعفر نسبت اون خصوص مطلق نیست، اون خصوص منبجه، دیگه از راه وجه ثانی نمیشه، از راه تخصیص نمیشه مشکل را حل کرد، برمیگرده به وجوه بعدی که مطلق میشه. پس این تمامیت این وجه متوقف بر اینه که ما اون روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه عامل اندت تعدی زامن رأس المال هست، اون را دلیل بر مدعای مقام هم بدانیم. حالا تقریب این که چجور میشه اون روایات دلیل بر این مطلب بشه، مرتبط به مقام میشه، به چه تقریبش چیه؟ خب با توجه به این که در اون روایات فقط این اومده که اگه مالک به عامل بگه تو این را در جای دیگه نبر، این اگه برده یزمن عامل مال را و ربحو بینه همو، عبارت اینه دیگه. روایات چند روایات، مثلا یکی از روایاتی اینه سهل دوان رجل یعت المال مزاربتن و ینها بله و ینها ان یخرج بهی فخرجه قال یزمن المال و ربحو بینه همو. یا فر رجل یعت المال فیقول له ایت ارز کذا و کذا ولا تجاوزها وشتر منها قال فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن. اونی که تو این روایات اینه که این ضامن اصل رأس الماله. به چه بیان ما اون روایت را به بحث نفقه ارتباط بدیم؟ تا دلیل بر نفقه باشه اون وقت بعد بیایم نسبت گیری کنیم با سیه علی بن جعفر. تقریبی که در اینجا میشه برای ارتباط اون روایت به محل بحث قرار داد بیان کرد عبارت از اینه که این که نفقه عامل در سفرش از مالک از رأس المال اخذ بشه و به عهده مالک باشه، متفاهم عرفی از حکم، از این حکم که شارع یا حتی بحث به ارتکاز عقلا نفقه العامل را از رأس المال قرار بدهند، متفاهم عرفی اینه که در حقیقت عامل این متکفل خسارت در و هزینه های در مسیر تجارت نیست. متفاهم عرفی اینه. عامل اونچه که در مضاربه به سراغ عامل میاد نصیبی از ربح، سهمی از ربح. عامل عملش را در میدان گذاشته، ربح را در ربح. ولی این خرجایی که این وسط میاد، این خرجها همه که در حقیقت به عنوان خسارت در این نسبت به رأس المال، این خرجها به کم کردنها، اینا ارتباطی به مالک، به عامل نداره، اینا همه یقه مالک را میگیره. متفاهم عرفی از این جعل نفقه و هزینه ها بر رأس المال اینه که عامل متکفل خسارت نیست، خسارت در مسیر تجارت بر عهده رأس المال و بر عهده مالک. متفاهم عرفی اینه. خب وقتی که نکته عرفی ثبوت نفقه این باشه که عامل خسارت به عامل مربوط نمیشه، خسارت به رأس المال، اگه نکته عرفی این باشه، ما با توجه به این نکته عرفی برگردیم به اون روایات زمان العامل عند التعدی، همون روایات اول باب اول از ابواب مضاربه، که میگوید عامل اگر تخلف کرد ضامن خسارت هست، ولو اونی که به لفظ در اونجا ذکر شده زمان نسبت به تلف خود رأس الماله، زمان نسبت به تلف رأس الماله، ولی از او استفاده میشه که نه، خسارت اگر عامل بر طبق وظیفه عمل بکند خسارت به او نمیرسه، متعامل خسارت نمیشه، ولی اگر بر طبق وظیفه عمل نکنه، نه، خسارت های در مسیر تجارت بر خود عامل میشه. در صورتی خسارت از عامل برداشته میشود که بر طبق وظیفه عمل بکنه، ولی اگر بر طبق وظیفه عمل نکرد خسارت دیگه به عهده او قرار میگیره، در گردن او هم قرار میگیره. پس چون نکته عرفی از ثبوت نفقه للعامل علی رأس المال بری بودن عامل از خسارته، اگر روایت در یک جایی در فرضی بگه عامل متحمل خسارته، این خسارت این مورد رو هم میگیره. با این توجیه اون روایتی مثل همین روایت حلیمی یا روایت سیه محمد مسلم که همین روایاتی که خونده شد که عامل اگر تخلف کرد ضامن نسبت به مال هست، یعنی خسارت وزر و بال خسارت به عهده عامل هم میشه، این نه تنها خسارت تلف رأس المال را دلالت داره، بلکه خسارت های دیگه ای که به عنوان خسارت رأس المال هست اونا را هم میگیره. خب وقتی اونها را گرفت، پس اون روایات زمان العامل فی تقدیر تعدی بی ارتباط به محل بحث نمیشه، بلکه دلالت بر حکم محل بحث هم میکنه که اگر بله عامل خرجی را انجام داد در سفرش، در صورتی که خرج کردنها به اذن مالک نباشه، مستند به مالک نباشه، وزر و وبالش خسارتش با خود عامله. با این توجیه اون روایات مرتبط به مقام شده، ولی این یک مقدمه بود. مقدمه دوم برای وجه ثانی اینه که در عین اینکه مرتبط به مقام هست، نسبتش با صحیح علی بن جعفر هم باید نسبت اون حدود مطلق باشه، اون حدود مطلق باشه که فایده نداره. خب اینجا تقریب اخص مطلقش چیه؟ تقریب اخص مطلق اینه که اون روایات تعدی زمان عامل این در تعدی که در اون باب اول از کتاب المضاربه ذکر شده، اینا مختلف بودن. بعضی از این روایات در مطلق مخالفت عامل با شرط المالک وارد شده، حالا هر شرطی، چه شرط از جهت مکان، چه شرط از جهت خصوصیت مبی، بعضی از اینا مطلق بودن. ولی بعضی از اون روایات مثل همین سیه محمد مسلم و مثل سیه حلبی که خونده شده، در خصوص مخالفت از جهت سفر وارد شده، در خصوص مخالفت از جهت سفر، در جایی که از جهت سفر مخالفت کرد سیه محمد مسلم به سیه حلبی فرمود، امام در این دو روایت فرموده که عامل ضامن میشه، عامل متحمل خسارت باید باشه. خب به این ترتیب با نسبت بین سعیه علی بن جعفر و سعیه محمد مسلم و حلبی از طرف دوم، نسبت بین اینا میشه اون حدود مطلق، چون سعیه علی بن جعفر میگه نفقت العامله فی سفر علی المالک سواء بر طبق اذن مالک عمل کرده باشه، سواء که سفرش بر خلاف اذن مالک باشه. سعیه علی بن جعفر اطلاق داره، چون از وجه اول گذشتیم دیگه، وجه اول این بود که اطلاق نداره، وجه دوم قبول میکنه اطلاقش را. ما انفق فی سفری هم سفر معزون رو میگیره هم سفر غیر معزون. سعیه علی بن جعفر اطلاق داره، روایت حلبی یا روایت محمد مسلم در خصوص سفر غیر معزون وارد شده. در سفر غیر معزون گفته عامل ضامنه، روایت علی بن جعفر هم روایت علی بن جعفر در مقام گفت فرموده که خسارت بر مالکه، نفقه بر مالکه، نفقه ای که از باب خسارت بر مالکه. خب نسبت میشه نسبت اون حضوز مطلق. توجیه اون حضوز مطلقش بس به این شد که در اون روایات ما روایت خاص به تخلف در سفر هم داریم. خب اون روایت رو با سعیه علی بن جعفر بسنجیم میشه نسبت اون حضوز مطلق. این تقریب تخصیص به عموم مطلق اینه. ولی خب اینجا جای اشکالی هست، ممکنه کسی اشکال بکنه که بله سعیه علی بن جعفر نسبتش سعیه علی بن جعفر اطلاق داره، هم سفر معزون و فی رو میگیره هم سفر غیر معزون، ولی روایت حلوی و روایت محمد مسلم اونم اطلاق داره. چرا؟ چون درسته که در مورد تخلف از سفر وارد شده، ولی روایت حلبی فقط زمان نسبت به نفقت العامل رو که بیان نمی کنه، بلکه اصلا مورد زمان اصل ماله. ما با تأنی و تأمل تازه تونستیم نفقه سفر رو از خسارت از این جهت رو بیاریم، در خصوص زمان نفقت و سفر که وارد نشده. پس سعیه محمد مسلم به سعیه حلبی هم اطلاق داره، میگه ضامن هست، عامل در صورت تخلف ضامنه، هم نسبت به طلب رأس المال ضامنه، هم نسبت به هزینه های دیگر خرجش در سفر. خصوص نفقه و سفر رو که نمیگیره، به اطلاقش این دو وجه رو میگیره. و وقتی به اطلاقش این دو وجه رو گرفت، نسبت میشه اون خصوص منوج دیگه، اون خصوص مطلق نمیشه، میشه اون خصوص منوج. نسبت به سعیه حلبی، نسبت بین سعیه علی بن جعفر و سعیه حلبی از یک طرف و سعیه حلبی و روایت محمد مسلم میشه اون خصوص منوج. ماده اجتماعش زمان نسبت به نفقت و سفر هست، ماده افتراق سعیه علی بن جعفر نفقت و سفر فی مورد الاذن، مورد افتراق سعیه حلبی و سعیه محمد مسلم خسارت نسبت به طلب رأس المال، خسارت اصل مال. در مورد اجتماع با هم دیگه تنافی نسبت دیگه نسبت اون بحث چیرانا فرده
نسبت
رو
در ذات موضوع ببینید. بله
حالا این اشکال مناقشه اینه که این نسبت اون خصوص منبع در میاد، ولی خب این مناقشه قابل جوابه. جوابش اینه که بله در اینجا شما با این تقریبی که گفتید نسبت رو نسبت اون خصوص منوج درست کردید، ولی ملاک در نسبت گیری بین دو دلیل اینه که ما موضوع حکم در این دو دلیل رو نگاه بکنیم. اگر از نظر موضوعی یکی از این دو دلیل موضوعش مطلق باشه، دلیل دیگر موضوعش خاص باشه، تقدیم با اون دلیلی است که موضوع او خاص هست نه نسبت به. خب در اینجا که ما اینکه در غیر مورد بحث از موارد دیگه هم به همین صورت مش میشد، مثلا در همون بحثی اینکه اراضی مفتوحه، قبلا هم اشاره شد که در اراضی مفتوحه آیا اراضی مفتوحه و هم خمس داره یا خمس غنیمت جنگی اختصاص داره به اموال منقول، شامل اراضی مفتوح انوه نمیشه. اونجا هم این بحث شبیه این بحث مطرح هست که ما از یک طرف آیه غنیمت رو داریم که دلالت میکنه بر اینکه هر چیزی که غنیمت گرفته بشه این باید خمسش به اصحاب خمس برسه، یک پنجمش مربوط به اصحاب خمس، فان لله خمس او بلد. از طرفی روایتی داریم در مورد اراضی مفتوح انوه که مفاد روایت اینه که اراضی مفتوح انوه ملک مسلمینه. خب در اینجا نسبت بین این دو دلیل نسبت اون حدود منوج هست، به جهت اینکه دلیل آیه شریفه که فرموده کل غنیمت خمس دارد، این هم اراضی مفتوح انوه رو میگیره هم غیر او منقولات رو میگیره. منقولات میشه ماده افترا. اون روایتی که میگوید اراضی مفتوح انوه تمامش اراضی مفتوح انوه ملک مسلمینه، این روایت در دلالتش بر ملکیت اراضی مفتوح انوه للمسلمین به اطلاقش نفی خمس میکنه، نه به صراحت. چرا؟ چون اون میگه، اون که میگه اراضی مفتوح انوه ملک مسلمینه یعنی تمام کسرهای این زمین، هم چهار پنجمش هم یک پنجم، تمامش. این که تمامش حتی یک پنجمش ملک اصحاب خمس نیست بلکه ملک مسلمین، این ملک عنوان عام مسلمین، این به اطلاقه. و وقتی این دو شد نسبت میشه اون خصوصی من بعد. در مثل اون موارد گفتن که بله با در نظر گرفتن اطلاق من ناحیت الحکم نسبت اون خصوصی من وجه میشه، ولی ملاک در نسبت گیری اینه که ما خود موضوع رو در نظر بگیریم، نه اینکه حکم در این مورد رو در نظر بگیریم. و با در اونجا اینکه ماده افترا برای اراضی دلیل اراضی مفتوح انوه پیدا شد، چون شما حکم در اون ناحیه رو در نظر گرفتید، ولی اگر موضوع رو باقت نظر حکم در نظر بگیرید، نه، عنوان ما غنمتم نسبت به اراضی مفتوح انوه عنوان عام است، اینم اخص موردی نسبت او است. به همون بیان در محل بحث اینجور گفته میشه که اینجا ما اون ادله را که حساب بکنیم، اون عدل سیه علی ابن جعفر را که با اون ادله در نظر بگیریم، سیه علی ابن جعفر از جهت اینکه مورد اذن هست یا مورد اذن نیست اطلاق داره، اطلاقش اطلاق من حیث الموضوع هست. ولی اون روایات که فرموده که عامل در صورت تعدی در سفرش، تعدی من حیث السفر ضامن هست، ضامن نسبت به چه چیزی هست، این اطلاق را در این قسمت مورد زمان شما درست کردید، از جهت موضوعی که خاص بود، از جهتی که نسبت به چه چیزی ضامن هست شما اطلاق را از اینجا پیدا کردید. مورد اطلاق اینه، اطلاقی که در ناحیه حکم درست بشه، این در نسبت گیری بین ادله ملاحظه نمیشه. روی این حساب نسبت بین سیه علی ابن جعفر و اون روایات تعدی عامل از این شرط سفر، شرط من حیث سفر میشه نسبت اون خصوص منبر، اون خصوص مطلق. طبعا جمع عرفی بین این دو طایفه اقتضا میکنه که ما تخصیص بزنیم سیه علی ابن جعفر را به اون طایفه. این وجه دوم بود که ما
مجموعه روایات
در هم باب اول تنجیل بشه، مجموعه درست، ولی خود این روایت بتن
در
روایت خاص داره
تعدی عامل هست
نسبت به شرط شده. آره، ولی یکی از اینا شرط من حیث سفر بوده، بقیه شرط از نوع جنس، مثلا با این بایه معامله بکن، این را به این مشتری بفروش نفروش، همه اون موارد رو میگرفت دیگه. الان ما در نسبت گیری اگه یه طایفه خاصی داشته باشیم خود اون رو به تنهایی میتونیم ملاحظه کنیم، وجهی نداره که اون عموم رو ملاحظه با نسبت به اونها، بله اون وجود مطلق، ولی این وقتی خاص شد اخص مطلق اگه داشتیم، با وجود این اخص مطلق دیگه اون روایت عام قابلیت استناد نداره، حجت نمیشه دیگه. بله، در همون مورد خودش مقدم میشه و نتیجه میشه که چون خاص حکم به زمان میکنه، روایت علی بن جعفر نفی و زمان میکنه، میگه نفقه با مالکه، ولی روایت خاصه حکم به زمان در اینجا میکنه. خب این نسبت به این وجه دوم. وجه سوم که هم در کلام مرحوم آقای حکیم اومده هم در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که ما اگر قبول بکنیم که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوجهه، نه نسبت اون خصوص مطلق، ولو قبول هم بکنیم که نسبت اون خصوص منوجهه، که همه حتی از جهت موضوعی هم فرض بکنیم که نسبت اون خصوص منوجه هست، یعنی سعیه عدیم به جعفر هم سفر معزون و فی رو میگیره هم سفر غیر معزون و فی، روایات زمان العامل اندر تعدی هم تعدی که سفر رو میگیره هم تعدی غیر سفر، یعنی اون روایات مطلقه رو در نظر بگیریم. حتی اگر نسبت اون خصوص منوج هم باشد، ولی متفاهم عرفی و مقتضای جمع عرفی در این موارد تقدیم ادله زمان عامل اندر تعدی بر صحیح علی بن جعفره، ولو نسبت اون خصوص منوجه، ولی با وجود اون خصوص منوج مقتضای جمع عرفی اینه که ما اون روایات را مقدم بر صحیح علی بن جعفر بکنیم، نه اینکه تعارض بشه، تساقط بشه، مراجعه به دلیل آخر بکنیم، یا اینکه روایت علی بن جعفر بخواد مقدم بشه، بلکه فهم عرفی اقتضا میکند تقدیم روایات زمان رو، روایات زمان عامل این در تعدی رو. این مطلب به این مدعا به همین تعبیر در هم در مستمسک اومده و هم در مبانی. اما اینکه به چه نکته این بله جمع عرفی اقتضا میکنه تقدیم او رو، چرا عرفن روایات زمان متقدمه بر اونه، نکته بیان نشده، فقط اصل مدعا بیان شد که در این موارد ما این رو بدیم دست عرف، عرف روایات زمان رو مقدم میکنه. تعبیری که در کلام مرحوم آقای حکیم هست این بود که لأن ما دل علی الزمان به تعدی مقدمان علیه عرفم، چرا نکته در اون ذکر نشده. در کلام مرحوم آقای خویم اینه که ما ممکنه بگیم که قاعده زمان عامل اندر تعدی مقدم بر او هست، ولو من جهت فهم عرفی، فهم عرفی رو چه نقطه ای بر اساس چه نقطه ای اینجا تطبیق میشه، این در عنوان توضیح نیومده، ولی در مقام توجیه این مدعای مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی ممکنه یکی از این دوتا وجه را به عنوان مقصود و مراد این علمین بدونیم. وجه اول عبارت از اینه که در مثل این موارد که در مقابل روایت سید علی بن جعفر اون ادله زمان را داریم، متفاهم و عرفی در این موارد در جمع بین ادله اینه که اون دلیلی که ثبوت نفقه را برای عامل قرار میدهد و در حقیقت نفی زمان میکنه، چون گفتیم نکتهش نفی خسارت دیگه، از نکتهش نفی خسارت هست، با توجه به این نکته نفی خسارت از باب عدم الخساره و علی العامل هست، این در حقیقت حکم به عدم زمان عامل در این موارد حکم لا اختزائی هست، یعنی وجهی برای زمان وجود نداره، ولی اون روایات باب یک ابواب مضاربه مثل صحیحه حلبی یا اون روایات مطلقه که حکم به زمان میکنه، اون در حقیقت بیان میکنه که تعدی او موجب زمان هست، مقتضی زمانه. خب همونطور که قبلا هم در بحث‌های سابق هم اشاره شد، اگر ما دو دلیل داشته باشیم که در یه مورد اون دو دلیل هر دوتا اون مورد مشترک را شامل میشه، ولی یه دلیل به ازباب عدم الاختزا نفی میکنه شیئی را، دلیل دیگر ازباب اختزا اثبات میکنه شیئی را، تقدیم با اون دلیلی است که حکم اختزایی را بیان میکنه. قبلا هم مثال برایش دیدیم که در اون مثال هیدهی که در عقد منقطع به کار برده میشه، زنی را عقد منقطع در آوردن، نزدیکی هم شده، این احتیاجی به عده داره، بعد از این که نزدیکی شده اون مدت را میبخشه، ابرا میکنه اون مدت را، دوباره عقد منقطع جدیدی با او میبنده. خب عقد منقطع جدید که با او بست، در عقد منقطع جدید دوم نزدیکی نمیکنه. ما در ادله داریم که عقدی که بر زن بسته شده و لم یدخل به ها، این عقد دیگه عده نداره. خب اینجا یه حیله اینه که با عقد دوم رو وقتی که مثلا ولو مدت زیاد باشه ولی ابرا بکنه، از جهت عقد دوم عده نداره. خب نتیجه میشه که به این وسیله زن در یک روز مثلا مقابل تزویج به افراد متعارف افراد متعدد را داره، همه هم با اون نزدیکی میکنن، منتها ساعت اول نزدیکی میکنن ابرا میکنن، ساعت دوم عقد جدید میبندن، عقد جدید را هم مدت عقد دوم را مدت را ابرا میکنن، شخص دوم میاد با او همین عمل را در مثلا یکی دو سال انجام میده، دوباره به شخص سوم. این حیله ای است که در اون مورد به کار رفته. جوابی که داده شده از حیله این بود که حیله اینه که در اینجا درست عقد ثانی از باب این که لم یدخل فی هذا العقد به اون زن، عقد ثانی عده نداره، ولی از باب عدم الاختزا هست. اون عقد اول که درش نزدیکی شده اختزای عده را داره، اختزای او که از بین نرفته. عقد دوم، ادله‌ای که در مورد عقد دوم وارد شده میگه از جهت این عقد عده لازم نیست، ولی اون عقد اول که دخل به ها و بعد از عقد، او اختزای عده را داره. به این حساب تا زمانی که عده عقد اول تمام نشده، این زن نمیتونه با مرد دوم ازدواج. اونجا نکتهش این بود که دو دلیل اگه هر دوتا یک مورد را شامل بشوند، یکی به اختزا باشه، یکی از باب عدم اختزا، لا اختزا نمیتونه با مختزی به جنگ و تضاهم پیدا کنه یا تنافی در بین پیدا بشه. شبیه اون بحث در بحث‌های قبلی هم گفتیم تطبیق میشه. در مثل مقام هم کسی بگه این دلیلی که میگه نفقه عامل در سفر بر خودش نیست، یعنی اختزای زمان وجود ندارد، ولی دلیل روایت سعی محمد مسلم و روایت حلبی یا بقیه روایات اون باب که میگن زمان داره، این از باب اختزا است، نه از باب عدم اختزا. این یک توجیه. توجیه دیگر و وجه دوم عبارت از اینه که اینجور گفته بشه که درست ما روایات بله نسبت اون خصوص مطلق باشه، نسبت اون خصوص منوجه، ما از اون روایات زمان استفاده کردیم که نفقه رو هم خود عامل ضامنه، نسبتش نسبت اون خصوص منوجه. ولی در اینجا ما در این مورد اون خصوص منوج که تنافی پیدا میکنن در ماده اجتماع، تنافی پیدا میکنن در ماده اجتماع، ما نمیتونیم در ماده اجتماع نمیتونیم این دلیل را، یعنی این روایات طایفه دوم که روایات باب اول مضاربه باشه، ماده اجتماع را نمیتونیم از این روایات بگیریم و این را هم بکنیم بر زمان نسبت به اصل تلف. این تغییر ممکن نیست. چرا؟ به جهت این که اگه ما این تغییر رو بکنیم، نتیجه این تغییر این میشه که در اینجا شخص نسبت به اصل ضامن هست، ولی نسبت به فرع زمانی ندارد، نسبت به خرجای اضافه زمانی ندارد، نسبت به اصل تلف ضامنه، ولی نسبت به خرجای اضافه ضامن نیست. این تغییر سر از این در میاره که کنه فرع امرش زیادتر از اصل شده، زیادت الفرع علی اصل لازم میاد. اگر روایت باب یک ابواب مضاربه مورد اجتماع او نفقه عامل در سفر باشه، مورد افتراق او را نفقه بله مورد افتراق او را تضییع اصل رأس المال بدونیم، تضییع طلب اصل رأس المال بدونیم، نمیتونیم بگیم که این روایات اختصاص دارد به این ماده افتراء، یعنی تضییع اصل رأس المال، شامل نفقه نمیشه. چون در حقیقت اونجا نسبت به کنه این حکم فر به اصطلاح حکم فر زیادتر از اصل پیدا میشه. این جمع عرفی نیست. جایی که از نتیجه و تغییر زیادت الفرع علی اصل لازم بیاد، این جمع قابل التزام نیست. روی این حساب این که ما نمیتوانیم مورد اجتماع را از این روایت خارج بکنیم، خود این کیفیت سبب این میشه که این روایات زمان کنص در این مورد باشن، کسریه در این مورد باشن، ولو عملا یعنی صورتا ظاهرا سری نیستن، ولی چون نمیتونیم این رو از تحت اون دلیل خارج بکنیم کنه این به منزله سری میشن. وقت در اون وجود منور اگه ما یک طرف دلیل ظاهر بود، یک طرف کسریه در این مورد بود، دیگه نمیشه در اون روایت کسری را کنار بگذاریم اون روایت ظاهر را عکس بکنیم، بلکه مقتضای جمع عرفی عکس به این روایتی است که کسریه، یعنی تقدیم عرفی با این روایتی است که کسری و کنسه. پس این وجه سوم که در کلمات مرحومای حکیم و مرحومای خوی اومده میشه برای این نکته دوم رو هم برای این تطبیق بکنیم، ولو قبول بکنیم که نسبت اون وجود منبعشه، ولی این از اون وجود منبعی است که تقدیم با دلیل دومه. منتها این نکته با این تقریبی که گفتیم فقط این جهت قابل ملاحظه است که این فقط به درد جایی میخوره که ما اون وجود منبعش را از این جهت توضیح بدهیم و تقریب بکنیم که ما مدلول اصلی و مورد اجتماع، مورد افتراء تلف است و مورد اجتماعش نفقت العامله، اگه ماده افتراق را اینجوری درست بکنیم. ولی اگر ماده اجتماع را ماده افتراق را تخلف از نواحی دیگر غیر از شرطیت سفر، از نواحی خصوصیت مشتری، خصوصیت مبی اونا بدونه، دیگه این حرفا این نکته دوم به درد اونجا نمیخوره. این زیادی فرد در اون موارد لازم نمیاد، فقط برای این تقریب از اون وجود منبعش این نکته قابل پیاده شد. این بچه دوم سوم، بچه چهارم هم اینجا ذکر شده که در کلمات مرحوم آقای خویی است اضافه که ما این دو دلیل با هم دیگه تعارض میکنند و تساقط میکنند، ما به دلیل دیگری مراجعه میکنیم که اون دلیل دیگر اقتضای زمان را دارد.